سلام، من بهنام درخشان هستم. اینجا رادیو داستان. رادیو داستان یک جمع خودمونی، دوستانه، صمیمی و دیرپاست که از قصه خوانی دور آتش و جمع محدود دوستان آغاز شد. بعد کانال تلگرام آمد، جمع ما کمی بزرگتر شد و پس از اون از بستر پادکست و اپلیکیشن های پادگیر سود بردیم تا بتونیم دوستان بیشتری رو در کنار خودمون داشته باشیم. ازتون خواهش میکنم رادیو داستان رو به اطرافیان و آشنایان خودتون معرفی بفرمایید. اینستاگرام رادیو داستان و اگه دوست داشتید یوتیوب اون رو دنبال بفرمایید تا من براتون شعر و قصه بخونم و از کارهایی که میکنیم با خبرتون کنم و شما پیشنهادها و انتقادهاتون رو به من بفرمایید. اگر دوست داشتید که از رادیو داستان حمایت مالی بفرمایید، میتونید به سایت حامی باش و صفحه رادیو داستان سری بزنید و یا در اینستاگرام با خود من در ارتباط باشید تا عرض کنم که چه میشود کرد. خب، دوستایی که بیشتر با هم هستیم میدونن که در حال خواندن مجموعه داستان هتل مسکو نوشته ی جناب آقای احمد افقهی بودیم که در کانادا چاپ و منتشر شده. بزرگوارانه ایشون این اجازه رو به من دادن که این داستانها رو تک تک در رادیو داستان بخونم و منتشر بکنم. از ایشون سپاسگزارم و نیز از شما که میشنوید. در شماره 86 رادیو داستان قصه یک رابطه از نوع سوم از مجموعه هتل مسکو رو براتون میخونم. روز و روزگار خودتون و عزیزانتون پر باشه از سلامتی و شادی و عشق و آرامش. با امید آزادی و آبادی ایران عزیزمون بریم سراغ داستان این شماره در آبان ماه 1404، یک رابطه از نوع سوم.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
مسئول پذیرش هتل سپید کنار انزلی داشت به مهمان ایستاده جلوی پیشخوان توضیحاتی میداد. پشت سر آن مهمان مردی ایستاده بود و بعد از او هم من و فرزام. منتظر نوبت برای نوشتن مشخصات و گرفتن کلید اتاق. او که لباس مرتبی به تن داشت، با حوصله و لبخند در حال جواب دادن به تمامی سوالاتی بود که ممکن است برای یک اقامت 3 روزه به ذهن کسی برسد. همه این سوال‌ها به ذهن آن مهمان که مردی بود مسن، با موهای خاکستری، عینکی ذره‌بینی به چشم و لباسی مرتب به تن رسیده بود و لازم می‌دید تمامی اطلاعات را مو به مو دریافت کند. یک دفترچه سیمی کوچک گذاشته بود روی پیشخوان و یکی یکی سوالاتش را می‌پرسید و بعد از شنیدن جواب اگر راضی شده بود علامت می‌زد و می‌رفت روی سوال بعدی. نفر دوم که از ما جلوتر بود مرتب پا به پا می شد. چند بار هم چشم در چشم مسئول پذیرش انداخت که زودتر آن سوال و جوابها را تمام کند. هر از گاهی هم برمی گشت نگاهی به سالن بزرگ لابی می انداخت و همه ی اطراف را برانداز می کرد. نگاهی هم از همانجا به محوطه وسیع جلوی هتل می کرد. انگار منتظر کسی بود. یک سویچ اتومبیل توی دستش داشت که عروسک کوچک فلزی با نگین‌های رنگی شیشه‌ای به حلقه آن وصل بود و او آن را لای انگشتانش می‌چرخاند. در آن 10 دقیقه یک ربعی که منتظر تمام شدن سوالات آن نفر جلویی بودیم، 3 بار هم تلفنش زنگ زد. بار اول و دوم چند زنگ خورد. زنگ که نه، یک قطعه موسیقی سنتی ایرانی که زیبا هم بود پخش می کرد. اون نگاهی به اسم یا شماره انداخت و آن را قطع کرد و بار سوم برگشت نگاهی به من کرد و گفت ببخشید من این رو جواب بدم برمی گردم. بعد هم صحبت کنان رفت پشت یک ستون و همانطور که داشت حرف می زد چشم دوخت به ماشینی که توی پارکینگ هتل ایستاده بود و مسافرهایش داشتند می آمدند به طرف ورودی سالن. تلفن که تمام شد دوباره برگشت ایستاد جلوی من توی صف. چند لحظه بعد هم یکی از آن مسافرهای تازه رسیده آمد توی صف و پشت سر فرزام ایستاد. در همین فاصله چند مرتبه‌ای پا به پا شد. دوبار هم دست برد جیب بغل کتش چیزی را لمس کرد. باز نگاهی به سالن انداخت. دستی به موهای کم پشتش کشید و چشم دوخت به مسئول پذیرش. بلکه کار نفر جلویی را زودتر تمام کند. مسئول پذیرش برگه مشخصات را جلوی مسافر روی پیشخوان گذاشته بود، اما او همچنان سوال می کرد. مرد ایستاده جلوی ما برگشت برای چندمین بار سالن را از نظر گذراند. بعد یک چیزی زیر لب گفت. نگاه تندی هم به مسئول پذیرش انداخت، ولی همانطور به اجبار منتظر ماند. خسته به نظر می رسید. حتما چند ساعتی رانندگی کرده بود. فرزام آرام به من گفت همراه این آقا همون خانومیه که روی مبل کنار پیانو نشسته. به تجربه دریافته بودم که این اظهار نظرهای فرزام را بدون تأمل بپذیرم. حالا میبایست برگردم و با آن زن نگاه کنم. به بهانه ی جابجا کردن ساک دستی برگشتم و به سمت پیانو نگاه کردم. به نظرم رسید که این بار فرزام اشتباه کرده باشد. آنجا زنی نشسته بود سفید رو با آرایشی سبک و دلنشین، به قول بازاری ها کمی گوشتی، با صورتی گرد و لبخندی دائمی که انگار توی صورتش حک شده بود. موهای بلند و طلایی بیرون زده از زیر روسری طرح ترکمنیش، یک مانتو زرشکی با نوارهایی از طرح‌های مینیاتوری رنگارنگ هم به تن داشت. ترکیب رنگ‌های لباس و روسریش شاد و زیبا بود. خانم دیگری که روی صندلی بغل دستی نشسته بود حرف می‌زد و او هم گوش می‌داد. مرد ایستاده جلوی ما که بیتابی می‌کرد قدی نسبتاً کوتاه داشت، با صورتی لاغر و استخوانی، پوستی به رنگ خاک، کمی تیره که به چرکی می‌زد. جا به جا زیر پوست صورتش جوش‌های سیاه ریز به چشم می‌آمد. موهای جلو و کف سرش به نحو نچندان دلچسبی تنک شده بود. نه مو داشت و نه نداشت. بقایای موهایش کمی بلند شده بود و کناره‌ها و عقب پرپشت‌تر، ولی وسط سرش به هم ریخته و نامنظم شده بود. بینی عقابی، سر و کله‌ای کوچک، چشمانی ریز و گود افتاده با پیشانی کوتاه. سنش هم حدود 55 سال. یعنی به یک عبارت از نظر ظاهری هیچ سنخیتی با آن زن نداشت. مرد داشت اینجا این پا و آن پا می شد و زیر لب بد و بیراه می گفت و زن آنجا راحت نشسته بود و داشت به درد دلهای زنی گوش می داد که تازه چند دقیقه پیش او را دیده بود. غروب فردا از سر شوخی به او گفتم شما به نظرم موبکاری خوب بشه، 10 سالی جوانتر می شی. خندید ولی جدی گفت میخواستم بکارم، زنم نذاشت. خود شما چرا نمیکاری؟ انگار از من محتاج تری. گفتم نه، شما با این چیزایی که باقی مونده برات حیفه همینطور ولش کنی. فرزام معتقد بود او باید لیفتینگ بکند و متعجب بود چرا تا حالا نکرده است. فکر کنم زنش بهش اجازه نده بره یه دستی به سر و صورتش بکشه. مسافر جلوی صف هنوز داشت با مسئول پذیرش حرف می زد. خانم دیگری آمده و روی مبل کناری نشسته بود. حالا هر سه زن داشتند با هم صحبت می کردند و اصلاً به سمت پیشخان پذیرش و ما و این مرد که به نظر کمی کلافه و بی‌حوصله می آمد نگاه هم نمی کردند. فرزام اینا اصلا به هم نمیان. این دفعه رو خطا کردی. دست کم 20 سالی اختلاف سن دارن. ولی با هم هستن. حالا این چرا انقدر عصبیه؟ لباسهایش به نظر گران قیمت می آمد. کفش چرمی سوراخ‌دار احتمالاً خارجی و حتی پیراهن چهارخانه‌ای با رنگ‌های سبز و آبی و سفیدی که به تن داشت. کت و شلوارش هم خوش رنگ بود، زرشکی تیره و دوخت خارج. این را می شد از آن نواردوزی ظریف لبه‌ها و آستر سبزی که گاه به گاه دیده می شد حد زد. کت البته برایش مقداری گشاد بود، آستینش هم بلند بود و هی مجبور می شد کمیان را بالا بکشد. در این هوا چطور این کت پشمی را پوشیده بود؟ مشکل جدی جوراب سفیدش بود، جورابی با یک نوار قرمز و مشکی، از همان جورابهایی که دست فروش ها توی مترو یا کنار خیابان سه جفت چهار جفت با هم می فروشند. اگه اصالت شیک پوشی داشت به لباس زیرش اهمیت می داد. این را فرزام با اشاره به جوراب سفید او گفت. خب این مرد چندان به دل فرزام ننشسته بود. یک نفر دیگر به آن جمع زنانه اضافه شده و صحبت‌هاشان گل انداخته بود. مسافر اولی بالاخره کارش تمام شد، رفت و ما دو قدم رفتیم جلو. مسئول پذیرش با همان لبخند آرام خوش آمدی گفت. یک برگه مشخصات همراه با خودکار پیش نفر جلویی که حالا کمی آرام شده بود گذاشت و پرسید: چند نفر هستید قربان؟ دو نفر. زیر نگاه پرسشگرانه او ادامه داد: همراه همسرم. شناسنامه ها لطفاً. او هم از جیب کتش شناسنامه‌ای بیرون آورد و روی میز گذاشت. مسئول پذیرش در حال باز کردن شناسنامه گفت: شناسنامه همراهتون. با تأکید روی کلمه همراه. مسئول پذیرش مردی بود حدود 60 ساله با قیافه آشنای گیلانی، پیشانی، بینی، پس کله و آن نگاه نافذ. علاوه بر اینها سبیل باریک پشت لبهایش یادگاری از سبیلهای دهه 30 و 40، یک خط باریک قیتانی روی لبش، موهای سر و سبیلهایش را هم مشکی براق رنگ کرده بود. معلوم میشه از اون رشدی های باهوشه، با یه نگاه فهمید که طرف یه مشکلی داره. فرزام اوضاع را زیر نظر داشت. مدرک شناساییشون توی شناسنامه هست؟ این را که گفت سرعت گرداندن جاسویچی و عروسک فلزی آن توی دستهایش بیشتر شد. البته همزمان مسئول پذیرش شناسنامه را باز کرده بود. کارت ملی و دوتا اسکناس لای شناسنامه را برداشته بود. اسکناس ها را روی پیشخوان گذاشت و گفت: مال شماست، لای شناسنامه تون بود. بدون آنکه حرف دیگری بزند شناسنامه را ورق زد، نگاهی به کارت ملی انداخت و نگاهی به مندرجات صفحه ازدواج شناسنامه. ببخشید قربان، این اسما یکی نیست. کارت ملی خانم الهه زکیپور هست ولی داخل شناسنامه خانم مرد کلافه و دست پاچه اجازه نداد که مسئول پذیرش آن اسم را به زبان بیاورد. ایشون همسرم هستن، مدرکم داریم. خب لطفاً بفرمایید. به نظرم عمدن اسم زنشو نخوند، یه جوری آرو کش داد ببینه عکس العملش چیه. این را من به فرزام گفتم. جلوی پیشخان ایستاده بود، آرنجش را روی میز گذاشت، سرش را جلو برد و چند جمله‌ای به پذیرش گفت که ما در دو قدمی آنها نشنیدیم. بعد برگشت یک بار دیگر تمام لابی و در ورودی را از نظر گذراند. به سمت آن چهار خانم که گرم صحبت بودند نگاه کرد. این پا و آن پا می کرد که اشارهی بکند تا همراهش بیاید جلوی پیشخان. یکی از آن خانم ها که متوجه شده بود به سه نفر دیگر چیزی گفت و آن سه نفر به این طرف نگاه کردند. بعد همان زنی که فرزام گفته بود بلند شد، مانتویش را مرتب و روسریش را محکم کرد، دسته ی چمدانش را بالا کشید و آمد به سمت ما. این طرف این آقا کمی عصبانی شده بود، یه چیزی گفت زیر لب. تو زن و شوهری از این موارد پیش میاد. آن زن که به واقع خرامان می آمد با همان لبخند حک شده روی صورتش جلوی پیشخان که رسید سلام کرد، حتی سری هم برای ما تکان داد. مسئول پذیرش نگاهی به او انداخت، لبخندی زد، جواب سلام را داد و گفت: مدرک ازدواج لطفاً. او هم از داخل کیفش یک کاغذ 4 تا شده را درآورد، با احتیاط باز کرد و روی پیشخوان گذاشت. مسئول پذیرشان را برداشت، نگاهی انداخت و خطاب به آن مرد که معلوم شد نامش جواد است گفت: این مهر برجسته نداره، باید تایید بشه. آقا جواد که از قبل کلافه بود حالا عصبانی هم شده بود، آرام گفت: رسمی استاد. فرزام سرش را نزدیک آورد و گفت: نگفتم یه چیزی است. مسئول پذیرش گفت: این ورقه های صیغه رسمی نیست، اگر مهر برجسته داشته باشه ما قبول میکنیم، وگر نه باید تایید بشه. روی کلمه صیغه هم تأکید کرد. ما که شنیدیم، شاید آن میز نزدیک ما هم شنیدند. اینجا بود که آن مرد سعی کرد با دست به او تفهیم کند که یواشتر صحبت کند. آن زن یعنی الهه توی چشمهای پذیرش نگاه کرد و گفت: این از محضر خونه است، قبلنم مسافرت رفتیم با همین. بی خیال و مطمئن صحبت می کرد. خب سرکار خانم، این باید مهر برجسته دفترخونه رسمی داشته باشه. شما تاریخش رو نگاه کنید، مال 3 سال پیشه. 100 جا ما با این رفتیم. من برای بچه‌م با همین ورقه شناسنامه گرفتم. سکوتی برقرار شد. آقا جواد ساکت بی هیچ حرفی سرش را به بهانه خواندن برگه ها پایین انداخته بود. حالا مطمئنم که فرزام داشت تاریخ روابط آنها را توی ذهنش بررسی می کرد. مسئول پذیرش انگار خیالش راحت شده باشد، ورقه را سر داد سمت آنها و گفت: لطفاً مشخصات خانم را بنویسید. آن زن فرز ولی با حوصله کاغذ را برداشت، تا کرد و گذاشت توی کیفش. آقا جواد که سرش پایین بود و داشت برگه ها را پر می کرد، به زور لبخندی زد، پایین ورقه را امضا کرد و سر داد جلوی مسئول پذیرش و زل زد توی چشمایش. برای اقامتی 3 روزه آمده بودی منزلی به عنوان بخش خصوصی، چند جلسه در منطقه آزاد و شورای بازرگانان، و قرار بود یک اسکله‌ای هم افتتاح بشود. آخرین جلسه صبح جمعه برگزار می‌شد و بعد از نهار هم برمی‌گشتیم. بهانه خوبی بود برای یک استراحت، رفتن کنار دریا و یک سری گپ و گفت سر فرصت با فرزام. هتل در این ماه دوم پاییز خلوت بود. شاید کلن کمتر از 20 مسافر داشت. فردا جلسات شروع می شد. با توجه به فاصله هتل تا شهر، از خیر رفتن به شهر گذشتیم تا غروب را کنار دریا و در کافی شاپ هتل بگذرانیم. غروب ساحل جلوی هتل شلوغ نبود. چند نفری برای قدم زدن آمده بودند. 3 تا بچه هم داشتند گوش ماهی جمع می کردند و یک جایی روی شنها کپه می کردند. آقا جواد و الهه خانم هم آمده بودند و کمی جلوتر از ما روی پیاده روی سیمانی هتل به سمت دریا قدم می زدند. آقا جواد با تلفن صحبت می کرد. 4 قدم از خانم عقب مانده بود و 1 ریز حرف می زد. 1 وقتهایی هم عصبانی می شد و فریاد می زد که می شد صدایش را شنید. بعد گوش می داد و سعی می کرد شمرده صحبت کند. حتی می ایستاد و حرف می زد و 1 بار هم ما که پشت سر آنها بودیم از او جلو زدیم. ظاهراً برایش خیلی مهم نبود حرفایش را دیگران بشنوند، ولی از خانم دور می شد که او نشنود. این را هم فرزام گفت. جسته و گریخته حرفهایی درباره کار ساختمانی به گوش می رسید. پایان کار، سفتکاری، و گویا شهرداری کار را به دلیل تخلف جزئی تعطیل کرده بود. ماموران آمده و 4 کارگر افغانستانی آنجا را هم برده بودند. او داشت تکرار می کرد که لوله ها باید بیاید و خالی شود. بعد هم با تأسیساتی تماس گرفت و گفت کارش را شروع بکند. بعد هم یکی دیگر زنگ زد و چیزی گفت و او هم فریاد زد: گوه می خوره مرتی که، مگه دست اونه؟ بندازش بیرون ننه سگو، برو سر 4 راه، 100 تاشون از سر کولت میرم بالا. آخر سر هم گفت: بگو 2 تا میلگرد جوش بدن، از اون بالا یکی میفته سقط میشه، شر میشه ها. خانم که لباسش رو عوض کرده و حالا یک مانتو پرنقش و نگار پوشیده بود، بی توجه به داد و قالهای آقا جواد داشت قدم می زد. به دریا نگاه می کرد و رد پرواز پرنده ها را پی می گرفت. بعد رسید به محوطه بازی که چند تا چتر بزرگ زده بودند و زیر هر کدام یک میز و چهار تا صندلی ساحلی دیده می شد. برگشت نگاهی به آقا جواد کرد و با اشاره پرسید اینجا خوبه؟ جواد هم همانطور که داشت حرف می زد اشاره کرد که خوب است و به تلفنش ادامه داد. خانم هم چند لحظه منتظر ماند و وقتی دید تلفن طول کشیده از خیر آمدن آقا جواد گذشت و رفت کنار میزی که دو خانم دیگر نشسته بودند و چای می‌خوردند. با خنده چیزی گفت و نشست روی یک صندلی خالی رو به دریا. آنها هم لبخندی زدند. تا ما برسیم گرم صحبت شده بودند. این دو خانم را ما پنجشنبه توی جلسه مجمع عمومی دیدیم. خوش صحبت بودند، بیکار و اهل گردش و سفر و یک دامنه وسیع مسائل برای گپ و گفتگو. صبح پنجشنبه نشسته بودیم سر میز صبحانه که پیش خدمت آمد و پرسید قربان چای یا قهوه؟ گفتم چای. ای به چشم. و یک قوری چای از روی چرخ دستی برداشت و گفت بریزم برای شما؟ بله ممنون. کمی خم شد و در حالی که چای در فنجان میریخت گفت آقا دامادم وارد شدن، حتما تخم مرغ و عسل مخورن. آن دو وارد سالن شده بودند. برخلاف دیروز آقا جواد سر حال، حتی کمی هم سرخوش بود. رفتند دو میزان طرفتر کنار پنجره روبه دریا نشستند. کیفای دستیشان را روی میز گذاشتند و به طرف میز صبحانه راه افتادند تا چیزهایی برای صبحانه بردارند.
الحمدلله شادامات امروز سرحال روبران. دیروز که با صد مناسل نمیشد نگاش کرد، ببخشید نمیشد خوردش.
بعد انگار که بخواهد یک موضوع محرمانه را بدون آنکه کسی بفهمد به ما برساند، بیان که سر برگرداند یا تغییری در قیافش پیدا شود، زیر لب گفت
امروز صبح میرن مرداب.
فرزام گفت خوبه، نهار کجا میرن؟ و او که داشت چای توی استکان میریخت گفت
آدرس کبابی خوب با مخلفات گرفت، بهشون گفتم برن اردی بهشت، همونجا نزدیک اسکله قایقای مرداب.
قبلا به آن رستوران رفته بودم. علاوه بر مخلفات گارسون خوبی هم داشت که پیرمردی بود با لهجه‌ای که به روسی میزد. اگر اعتمادش را جلب می‌کردی شبها پذیرایی ویژه هم داشت. حالا آن دو نشسته بودند، صبحانه می‌خوردند. اله خانم چیزی را با جدیت تعریف می‌کرد و آقا جواد هم گاه گاهی تک جمله‌ای می‌گفت. آقا جواد لباسش را عوض کرده بود، بلوز آبی با چند نوار قرمز و سبز، شلوار کتانی، سبز یشمی، کلاه تنیس کرم رنگ با مارک بزرگ آدیداس روی سرش و جورابی سفید مثل دیروز. یک عینک آفتابی هم به دستش داشت که برچسب مارک معروفی گوشه آن چسبیده بود. فردا شب که نشسته بودیم روبروی هم کنار ساحل، در مورد یک چیزی گفت
ببین مثل این عینک آفتابیه، من میدونم تقلبیه، یک دهم قیمت خریدم. خیلی از اونایی که میبینن نمیفهمن.
معلوم شد که تعدادی از مسافرهای هتل مثل ما برای همان مراسم منطقه آزاد آمده بودند. ده نفری میشدند، من جمله آن دو خانمی که الهه زن صیغه‌ای آقا جواد دیروز غروب رفت و کنارشان نشست. آمدند صبحانه خوردند، با الهه و شوهرش هم خوشوبش کردند. اینکه فرزام مهره مار داشت یا خوش صحبت یا مورد اعتماد خانم ها بود یا روانشناسی می دانست مهم نیست. مهم این بود که با آن دو خانم در جلسه مجمع سر صحبت را باز کرد و آنقدر صمیمی شد که نهار را چهار نفری توی سالن رستوران منطقه پشت یک میز خوردیم و ادامه صحبت‌ها به غروب کنار ساحل زیر همان سایبان‌ها هم کشید. خانم مسن‌تر دعوت شده بود به مجمع و
آن یکی که دو سه سالی از او کوچکتر بود و دوست دوره دانشگاهیش محسوب می شد همراهش آمده بود و هم او بود که چند سال پیش از همسرش جدا شده بود. بچه هایش بزرگ شده بودند و مستقل زندگی می کردند. خودش هم افتاده بود به سیر و سفر و گشت و گذار و البته در شبکه های مجازی هم فعالانه حضور داشت. ظرف همان یک ساعت و نیم وقت نهار و قدم زدن کنار ساحل منطقه آزاد، فرزام که علاقه‌ای به مسائل اقتصادی و بازار نداشت با همان خانم دوست دوره دانشگاهی صحبت می کردند. این که او بعد از بازنشستگی چند کتاب روانشناسی خوانده و خوش صحبت هم بود در این آشنایی بی تأثیر نبود. الهه خانم کارمند شهرداری بود و آقا جواد هم به خاطر کارهای ساخت و سازش همیشه آنجا رفت و آمد می کرده. این یک زن طلاق گرفته و تنها، او هم یک مرد متأهل با دو تا بچه. پیشنهاد را اول آقا جواد می دهد برای نهار و رستوران. ولی قبل از آن این خانم کل کارهای او را توی شهرداری پیش می برده. بعد هم یک مهمانی دوستانه با چند نفر بساز و بفروش دیگر و به قول خودش بچه های بازار آهن و مصالح. یکی دو تا سفر خارج هم می روند. 3-4 روزه دبی و ترکیه. الهه برای ناهید، همان خانمی که چند کتاب روانشناسی خوانده بود، گفته بود جواد وقتی با من آشنا شد اصلا نمی دونست زن چیه. بیچاره یک عمر سختی کشیده بود. توی بچگی وضع درست و حسابی که نداشتن. بعد از انقلاب یه چند سالی این در اون در زد تا بالاخره رفته بود تو کار ساخت و ساز. اونم با سرمایه یکی از دوستاش. زمینای مزایده‌ای رو اقساطی می‌خریدن و می‌ساختن. خوب پول در می‌آوردن. ساخت که تموم می‌شد هنوز پول زمین رو نداده بودن. آقا جواد خیلی زرنگه. وضعش خوب شد. به قول معروف شلوارش دوتا که نه، 4 تا شد. زنش چی؟ نفهمیده؟ خودش میگه نفهمیده. سرش گرم بچه هاش و یه سری دوست آشناشون که من ندیدم. ما با دوستای سرکارش رفت آمد داریم. اون دوستاشون یه تیپ دیگه ای هستن. با زنش هم زیاد جور نیست. خودش میگفت همینطور الکی الکی زن گرفته بود. پس چرا اینقدر اخم میکنه؟ مثل اینکه راضی نیست. اینجور نگاش نکن، الان مثل بخت و نصره. اوائل را که می رفتم کیف می کرد، حرف می زدم قش می کرد، مثل بلبل حرف می زد. خب اولا تو آسمونا پرواز می کرد، همون وقتا می ترسید که اون دوستاش بفهمن، می ترسید یه وقتی یه جایی به همون گیر بدن و براش بد بشه. تا اینکه یکی از دوستاش گفته بود برو صیغه کن، دیگه کسی مزاحمتون نمی شه. او هم قبول کرد، منم راضی بودم، بالاخره تکلیف آدم باید معلوم باشه. این شد که رفتیم صیغه کردیم و راحت. ولی بچه دار که شدیم خیلی ترسید. جا خورد راستش، توی دعوا با زنش بود. کش و واکش داشتن. میخواستن طلاق بگیرن. برادر زنش که از زمان شاه دوست بودن نذاشت. برای منم خیلی مهم نبود. راستش من زیادم اهل مهمون بازی و رفت آمد نیستم. حالا چرا بچه دار شدین؟ من دوست داشتم. اگه به اون بود که نمیخواست. متوجهم نشد. بالاخره منم آدمم. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اوضاع فرق میکنه. من به همکارام گفتم، به خانوادم هم گفتم. خب این طوریه دیگه، کار خلاف که نکردم، هم قانونیه هم شرعیه. آن خانم علاقه من به روانشناسی به الهه خانم گفته بود منم جدا شدم ولی حاضر نیستم برم زن صیغه یه نفر بشم. او هم گفته بود آره خب شما نشو. نظر من تنها نیست، خیلی قبول ندارن. به نظر شما این درسته که یه زن وارد زندگی یکی دیگه بشه؟ برای من اصلا قابل قبول نیست. الهه هم گفته بود آره به نظر منم شما و اون خیلی های دیگه وارد زندگی کسی نشید. ولی من میخوام زندگی کنم. عزیزم شما مخالفی؟ نکن، اجبار نداری که. من دوست دارم میکنم، تازه قانونی هم هست. قانون باید عوض بشه. ببین نای جون، من که نمیتونم بشینم ببینم کی قانون عوض میشه یا نمیشه. من الان امروز دارم زندگی میکنم. شما برو عوضش کن. 4 صباح دیگه که پیر شدم و تک و تنها، تو میای جواب زندگی منو میدی یا اون خیلیای دیگه؟
زنش راضیه؟ اصلا اطلاع داره از رابطه شما؟
فکر نمی کنم راضی باشه. خب خیلی ها از این خیلی چیزا راضی نیستن.
جواد که راضیه.
منم راضیم. شاید یه کسانی هم باشن که راضی باشن. من اگه بودم می فهمیدم شوهرم با یکی دیگه رابطه داره. شاید اونم فهمیده باشه.
ناهید گفته بود اگه این قانون عوض بشه به نفع خودت هم هست. تو الان نمیدونی داری چی کار میکنی. تشخیص نمیدی.
ببین من سر کارم 15 سال همه چی رو تشخیص میدم. میرم و میام. خارج رفتم. کلی دوست آشنا دارم. تو کارم همه ازم راضی هستن. همه اونا رو درست تشخیص میدم. اون وقت این یکی رو نمیتونم تشخیص بدم.
تازه من تشخیص میدم به کی رأی بدم رئیس جمهور بشه، وکیل بشه. چطور این یکی رو نمیتونم تشخیص بدم؟ اصلا به کسی چه مربوطه تو زندگی خصوصی من دخالت کنه؟ تازه قانونم حق نداره برای کاری که یه عده‌ای با رضایت انجام میدن و به کسی هم ضرر نمیرسونه و شرعی هم هست مداخله کنه. ما کجای مملکت رو به هم زدیم؟
تو از کجا میدونی به اون زنش ضرر نمیرسونه؟
اگه خودش راضی بود چی؟
یعنی اگه یکی راضی باشه شما دیگه حرفی یا اعتراضی نداری؟
بحث در اینجا قطع شده بود و همه تصمیم گرفته بودند یک چای دیگر بخورند.
پنجشنبه غروب بعد از کلی جلسه و گوش دادن به سخنرانی آدم‌های جور با جور نشسته بودیم کنار ساحل. هوا رو به تاریکی رفته بود. نسیم خنکی می‌وزید، اما بیشتر مسافرها دور میزها نشسته بودند. چراغ‌ها روشن بود. 4 تا نورافکن هم از بالکن هتل سمت دریا را روشن می‌کرد. هر 3 خانم همراه با فرزام دور یک میز نشسته بودند. من هم همان دور و بر قدم می‌زدم که آقا جواد یا به قول اله خانم آقای مهندس آمد و کمی دورتر از آنها روی یک صندلی پشت میزی خالی نشست. داشتم رد می شدم. سری برای هم تکان دادیم. به هر حال هر 2 ساکن یک هتل بودیم. گفتم تنها نشستی مهندس؟
اون میز دیگه جا نداشت. گفتم اینجا بشینم.
به نظرم بهانه خوبی بود که نرود پیش همسرش توی آن جمع بنشیند.
2 تا صندلی میبریم سر اون میز، جا هست.
همینجا خوبه، شما هم بفرمایید.
نشستم. صدای صحبت‌های آن میز میامد. گفتم هوا دیگه داره سرد میشه.
آره، پاییز دیگه انگارا.
کاروبار خوبه مهندس؟
خوبه، درد سر داره. کار ما با یه مش عمله، بنا و خاک و خل و سیمان و آجر دیگه.
خیلی هم خوبه که مهندس. بالاخره حالا اینجایی توی تعطیلات و خوشم میگذره.
لبخندی زد و گفت آخه توی این هوا کنار این ساحل حیف نیست آدم چای بخوره، اونم با زنش.
بعدم دائم تلفن و حرف و اعصاب خوردی. خود شما که چند بار دیدی. خوشی هم که به ما نیومده. همیشه یه چیزی هست دیگه.
من نگاه پرسشگری به او انداختم. ساکت شده بود و داشت سعی می کرد یکی یکی موهای روی لاله و داخل گوشش را بکند. الهه بلند شد و آمد سر میز ما و با خنده گفت
بد نگذره مهندس، نمی خواین بیاین سر میز ما؟
نه خیر، همینجا نشستیم خوبه. شما اونجا نشستی بسه.
او هم چیزی نگفت. سری برای من تکان داد و رفت.
همسرتون به این سرحالی و شوخی و شادابی؟ حرفم را قطع کرد و گفت
بله خب، اون که خوش و خرمه، چرا نباید باشه؟
سکوتی برقرار شد. قوری را برداشتم و هر 2 استکان را پر کردم و یکی را به طرف او سر دادم. انگار دلش پر بود. شاید هم میخواست برای من درد دل کند. نشسته بودیم به صحبت و چای خوردن. همینطور حرف زد، تعریف کرد، توضیح داد. از وضع بد زندگیش در کودکی زیاد گفت و حسرت‌هایی که داشت. پدری که نبود و مادری که تمام تصویرش از او کار بود و زحمت بود و فقر. ظاهراً آن زمانها به قول خودش کلش بوی قرمه سبزی می داده.
تا
تا اومدیم به خودمون بیایم سنی ازمون گذشته بود. دو تا بچه داشت، یک مقدار زیادی پول و کسانی دور و برش که به او میگفتند مهندس. بعد از گرفتن دیپلم رفته بود سربازی. یک جای دور شده بود سپاه دانش در سیستان. هر آنچه از گذشته بود منفی بود. یادآوری آنها و حرف زدن دربارشان چهرهش را در هم می کرد. فرزام گفت: چرا فکر میکنی داشت برای تو توضیح می داد؟ تو رو که حتی اسمت هم نمی دونست و نپرسید. در آینده هم ممکنه هیچ وقت همدیگر رو نبینید و برخوردی نداشته باشید. داشت وضع خودش رو برای خودش مرور می کرد. داشته به خودش دلداری می داده. یا به خودش قوت قلب میداده که چه کسی بوده و الان چه کسی شده. میخواسته به خودش بگه که چقدر پول در آورده و از کجا به کجا رسیده. میخواسته توی چشمای تو یه آدم غریبه برای خودش تایید بگیره و بگه چقدر آدم موفقیه. یک ساعت تمام حرف زد از جزئیات زندگیش. البته برای یادآوری به خودش بود.
مشکل جدی او بچه است که تا آخر عمر بهش وصله. کاری هم نمیتونه بکنه که ازش خلاص بشه.
حرفایی که میزد انگار حفظ کرده بود. داشت انشا میخوند. شاید از بس برای خودش تکرار کرده. تو چی گفتی؟ هیچی. من همینطور نگاش میکردم و چای میریختم. اونم هر وقت چای میریختم میگفت این هوا و این مکان و این حرفا. آخه با چایی؟ افتخار بدین تهران، با دوستان هر از گاهی جمع میشیم، شما هم بیاین. خودش میفهمید تعارف میکنه. منم میدونستم شماره تلفنی ازش نمیگیرم. خانم ها که خسته شدند، هوا هم کمی سرد شد، همه برگشتیم هتل. فردا بعد از مراسم برای بازگشت به تهران، آن دو خانم هم همراهمان شدند. خانم ابراهیمی که در منطقه آزاد مالک بود و برای جلسات آمده بود گفت: نه من و نه ایشون توی جاده رانندگی نمی کنیم. ما هم خوشحال بودیم از همسفر شدن با آنها و از انزلی تا رشت، از رشت تا رودبار، از رودبار تا قزوین و تهران یک ریز صحبت در گرفته بود. یک جای ناهید گفت: هرچی به این خانم توضیح دادم که نباید بره زن صیغه‌ای مردی بشه که زن و دوتا بچه داره به گوشش نرفت. حرفش چی بود؟ هیچی، عوامه. استدلالش هم عوامان است. ما چقدر داریم زور میزنیم، کار میکنیم، افشاگری میکنیم که این قانونو بردارن. اون وقت این آدم که مثلا امروزی هم هست اومده ازش دفاع میکنه. دفاع که نکرد ناهید. گفت: از این قانون شما برای من زندگی درست میشه؟ مگه من مسئول زندگی اونم؟ این یه اصل مترقیه، کلی مبارزه پشتش خابیده. خب اونم عوامه، میگه زندگی من چی میشه تو این وضعیت؟ الانم طبق قانون و شرع کارشو کرده. اون فکر زندگی خودشه، آیندش و بچهش. خب منم مجردم، میگی برم دنبال یه مرد متأهل؟ ناهید، از من و تو که دیگه گذشته. کار ما با رفتن کافه و مهمونی را میفته. تو خودت راضی هستی دخترت این کارو بکنه؟ یا یکی مثل همین اله خانم تو زندگیش پیدا بشه خوبه؟ نایی جون، بالاخره اونم اینطوری فکر میکنه. شب شده بود که وارد اتوبان قزوین شدیم. ناهید گفت: چقدر حرف زدیم. مهندس یه جایی پیدا کن، خودت استراحت کن، یه قهوه ای چیزی بخوریم. همه مهمون من. موافقم. همه یه استراحتی میکنیم، یه قدمی میزنیم، بعدم تا تهران وقت داریم بحث کنیم.